صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب استر، 17 قسمت از تورات مقدس. خداوندا، در این ساعت قلب و وجود خود را تسلیم تو می کنیم و از تو استدعا می کنیم که چشمان ما را بگشا تا حین مطالعه کلامت دست و قدرت تو را ملاحظه کرده و دریابیم که امروز نیز تو ای خداوند در زندگی ما مشغول به کار هستی. امروز رحمت تو بر ما افزون است. امروز تو صبر کردی تا ما به درگاه تو بیاییم و از گناهان خود دست بکشیم و در ملکوت تو شریک و سهیم شویم. خداوندا، به ما حکمت و بصیرت روحانی عطا کن، به ما معرفت عطا کن، به ما نیرو بده تا امروز طریق تو را یافته و در آن زندگی کنیم. این دعا را به نام آن که شایسته است، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، حقجویان گرامی و طالبان محبت خدا و تشنگان حق، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. دعا می کنم که قلب هاتون از نور خدا منور و شادی و سرور خداوندی لبریز بوده و بتوانید با اعتماد و ایمان به خداوند در این دنیا در مقابل همه سختی ها مقاومت کنید و با قدرت خدا پیروز شوید. از شما دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به 17 قسمت یعنی کتاب استر بگشایید تا فصل 9 و 10 را که پایان بخش این کتاب تاریخی نیز می باشد مطالعه کنیم و با کمک خدا در برنامه فردا زندگی یکی از استثنایی ترین مردان خدا، یعنی حضرت ایوب را مورد توجه و تفکر و تعمق قرار بدهیم. احیاناً اگر شما شنوندگانی هستید که هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن می باشید، می تونید برای ما نامه بنویسید تا براتون تهیه کنیم. آدرس رو در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. این پیام را از رادیو صدای انجیل می شنوید. در شهر همدان یا اکبتان و در نزدیکی میدان بوعلی سینا، خانه بسیار قدیمی و متروکی وجود دارد که مقبره شخصیتی بسیار معروف در دوره هخامنشی و از گرامی ترین بانوی است که در تاریخ قوم یهود نامش به ثبت رسیده است. این مقبره آرامگاه استر و عموی او مردخای می باشد که در زمان اخشورش پادشاه هخامنشی حادثه آفریدن و با نوع زندگی و اعمالشون نام خود را در تاریخ بشریت برای همیشه به ثبت رسانیدن. استر دختر یهودی نژاد بود که پدر و مادرش در حین اسارت در بابل این عالم را ترک می کنن و مردخای عموی او را به عنوان دختر خود بزرگ می کنه و سرپرستی او را به عهده می گیرد. یهودیان پس از اینکه کوروش کبیر بابل رو تسخیر می کنه، از اسارت بابلی ها آزاد می شن زیرا کوروش فرمان اولین منشور آزادی بشر را صادر میکنه و یهودیان از این آزادی خدادادی استفاده کرده و گروهی از آنان به سرزمین اورشلیم و یا اسرائیل برمیگردند. ولی بسیاری از آنها میل بازگشت و رغبت برای برگشتن به شهر اورشلیم را نداشتند، زیرا اسرائیل متروک و تبدیل به ویرانه شده بود. و چون کوروش کبیر و بعداً داریوش کبیر و بعضی از بزرگان دیگر از رؤسای یهود را در دربار خود نگاه می‌داشتند و از آنها استفاده می‌کردند، از جمله دانیال نبی که هنوز مقبرش در شهر شوش می‌باشد، یهودیان دیگر نگرانی نبودند که پادشاهان هخامنشی آنان را آزار برسونه. گروه زیادی از یهودیان نیز در نتیجه به شهر شوش و همدان یا اکبتان که پایتخت زمستانی و تابستانی پادشاهان هخامنشی بود مهاجرت می‌کنند و در آنجا سکنا می‌گزینند. و مردخای همراه با دختر خواندهش استر به شهر شوش میرن و در آنجا زندگی تازه‌ای را آغاز میکنن. کتاب استر شرح حال وقایعی است که بر سر مردخای و استر در شهر شوش آمده است، اما فقط بیان داستان تاریخی نیست، و یا بهتر بگم فقط شرح حال یک واقع تاریخی که در کشور عزیزمون به وقوع پیوسته نمیباشه. اگر نه این کتاب در تورات جایی نمیگرفت، بلکه سخن از فداکاری و جانبازی است، سخن از اعتقاد داشتن و پایدار بودن در ایمان، و صحبت از حاضر شدن برای رویارویی با مرگ به خاطر هممسلکان و فدا شدن به خاطر اعتقاد و ایمان. سخن از قدرت خداست، سخن از دست خدا در زندگی روزمره بنی نوع بشر می باشد. آری، خدا یکتا در زندگی استر که یک دختر یتیم بود آنچنان تغییراتی به وجود می آوره که به مقام ملکه بودن ایران می رسد. بر اثر وجود وزیر بسیار مغرور و خودخواهانه به نام ماهان، دستوری از دربار هخامنشی صادر می گردد که همه باید در برابر وزیر خاص شاه یعنی هامان حین عبور سجده کنند. اما مردخای که عموی استر بود از این امر ابا می وزد، زیرا او همیشه معتقد به خدای واحد بود. او همیشه در دروازه قصر شاه می‌ایستاد تا اوضاع احوال رو زیر نظر داشته باشد، چون نگران برادرزادش استر بود. هیچ کس نمی‌دانست که استر ملکه هخامنشی یک یهودی می‌باشه، و مردخای هم به او گفته بود که هیچ وقت این موضوع رو آشکار نکنه. و برای همین بود که مردخای همیشه دور و بر قصر شاه می‌پلکید تا اگر خبری در این مورد می‌شنید یا شایع می‌شنید فوراً استر رو آگاه کنه تا او را از خطر نجات بدهد. در نتیجه هامان نیز تقریبا هر روز مردخای رو میدید، ولی مردخای حاضر نبود که در برابر هامان وزیر سر سجده را فرود آورد، و این امر برای وزیر بسیار مغرور خیلی گران بود. خشمگین میشه، حتی نمیتوانست دلیل عدم سجده مردخای را بفهمد، هرچند به او گفته بودند که چرا مردخای حاضر نیست سجده کنه چون او یک یهودی میباشه. هامان سعی میکنه که به هر ترتیبی شده او را از سر راهش بردارد. پیش پادشاه میره و میگوید که ای اخشورش پادشاه، تا ابد زنده باشی، ولی باید بگم که در میان این همین قوم ها و ولایت هایی که دارید طایفه ای هستند که عامل شورش و نفاق در کشور میباشند و همیشه به ضرر پادشاه کار میکنند. حالا اگر پادشاه اجازه بده، ما این طایفه را که عامل فساد در کشور عظیم تو هستن ای پادشاه نابود میکنیم و 1000 سکه نقره و طلا، 10000 سکه نقره به خزانه پادشاه میآوریم. اخشورش پادشاه هامان را خیلی دوست داشت و او را برتر از هر وزیر دیگری دانسته و به او اعتماد کاملی داشت. پس بدون آنکه در مورد این طایفه تحقیق کنه میگوید برو هرچی دلت میخواد به این طایفه بکن و نقره هم پیشکش خودت باد و اینم انگشتر شاه که مهر شاه روش هست و هرچی میخوای انجام بده. هامان میگیره، حکم صادر میکنه و آن را به اسم پادشاه مهر میزنه و اجرا میکنه و در نتیجه حکم قتل همه یهودیان در سراسر خاک هخامنشی صادر میشود. دوستان عزیز، باید یادآور بشیم که در آن زمان اگر حکمی از طرف پادشاه صادر میشد، هیچ کس نمیتوانست آن را لغو کند مگر اینکه خود پادشاه حکم دیگری صادر کنه تا آن را باطل کند. هامان وزیر خوشحال میشه و به سرتاسر امپراتوری هخامنشی مکتوبات میفرسته تا در ماه آذر روز 13 همه یهودیان را در آن روز در هر کجا از امپراتوری هخامنشی هستند به قتل برسانند. وقتی مردخای از این خبر آگاه میشه، لباس خود را پاره میکنه، خاکستر به سر میزه و گریه تلخ میکنه و ماتم میگیره. او میدونه که علت این اتفاقی که پیش اومده، علت این حکم به خاطر خودش بوده، چون او حاضر نشده در برابر هامان سر تعظیم فرود بیاوره. پس خبر به استر میرسونه و به استر میگوید که ای استر، تو باید کاری بکنی تا این حکم برگرده، در غیر این صورت همه قوم یهود نابود میشن. اول استر حاضر نیست کاری بکنه، چون میگه که ای مردخای، اگر من پیش پادشاه همینطوری برم، احتمال داره جان خود را از دست بدم. اما مردخای به استر یادآور میشه که فراموش نکن که خداوند تو را از یک یتیمی برگزیده تا به این مقام برسونی، تا برای کار خاصی برگزیده شدی تا انجام بدی. فراموش نکن که اگر تو این کار را نکنی، خدا به هر حال قوم خود را از طریق دیگری نجات خواهد داد، ولی تو و خانوادت از بین خواهند رفت، زیرا حاضر نشدی کاری بکنی. استر میدانست که هر کاری بکنه احتمالاً با مرگ روبرو خواهد شد. میدانست که خدا او را از یتیم بودن، آواره بودن برداشته و حالا ملکه کرده است. بنابراین میدانست که خدا هدف مخصوصی در زندگی او داشته که او را به ملکه بودن رسانیده. بنابراین پیغام میفرسته که ای مردخای، من حاضرم این کار را بکنم، ولی اول برو همه یهودیان شهر شوش را جمع کن، همه روزه بگیرن و من هم روزه میگیرم و در روز سیوم پس از روزه گرفتن پیش پادشاه میرم و هرچه پیش آمد خوش آمد. دوستان، خدا از راه‌های مختلف در پنهان کارهایی میکنه و اتفاقاتی پیش میاره که همه چیز رو برای استر آماده میکنه و استر موفق میشه که به حضور پادشاه بره و نه فقط آن، بلکه قلب پادشاه را نرم ساخته و آزادی قوم خود را تضمین میکنه. و هامان مغرور نیز به سزای خود میرسه و یهودیان در سرتاسر هخامنشی که انتظار مرگ خود را میکشیدن و در ترس و ناراحتی و اندوه و غم زندگی میکردن، وقتی متوجه میشوند که چگونه خدا به خاطر استر با آن لطف کرده، شروع به شادی و سرور پرداخته و خداوند را شکر و سپاس میگویند. خداوند آنان را به وسیله استر نجات میدهد، و یا بهتر بگوییم خدا استر را که یک دختر یتیم و محقر بود، یک دختر غریب بود، برمیگزیند و به مقام ملکه‌ای میرسونه تا در روز معین جان یهودیان بیشماری را نجات بدهد. مردم وقتی این اتفاقات رو میبینن، متوجه قدرت خدا یکتا میشن و کتاب میگوید گروه زیادی از طایفه ها و امت های مختلف به یهودیت که در آن زمان یگان مذهب یکتا پرستی بود روی میآورن. این مطلب در 8 فصل اول کتاب استر ذکر شده که به طور مفصل آیات را در برنامه های گذشته براتون خواندم. حالا توجه شما را به فصل 9 و 10 که پایان بخش کتاب استر است جلب می کنم، که امیدوارم شما از این واقعه تاریخی الهام گرفته و متوجه خدا شده باشید. باز یادآوری می کنم مقصود از اینکه گروه زیادی به مذهب یهودیت روی آوردن این نبود که آمدن رسومات یهودی را پذیرفتن، بلکه به یهوه خدای یکتا، خدایی که یهودی‌ها را می پرستیدن، ایمان آوردن، چون در آن زمان ایرانی‌ها به یک خدای واحد و قادر مطلق، خالق آسمان و زمین، هنوز ایمان نداشتند. بنابراین استر عامل میشه که گروه زیادی نیز به سوی خدا یکتا روی بیاورن. آره دوست من، اگر خدا یکتا از یک دختر فقیر و یتیم میتونه چنین کارهای عظیم رو انجام بده، او رو برای چنین کارهای بزرگی به کار ببره، امروز نیز مطمئن باشید خداوند میتونه من و شما را برای کارهای خودش به کار ببره. کارهایی که شاید از نظر ما مهم نباشه، ولی کارهایی است که در ملکوت خدا لازم و مفیده. آری خداوند میتونه امروز ما را عاملی بگردانه که باعث برکت و خیر دیگران باشیم، اگر ما هم خود را به او تسلیم کرده و اجازه بدهیم خدا ما را به کار ببره. حالا توجهمون رو به آیات فصل 9 و 10 از کتاب استر میکنیم. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. فصل 9 درباره جشن فوریم و یا سرور و شادی یهودیان میباشه که نه فقط جانشون از مرگ نجات پیدا میکنه، بلکه انتقام خود رو از دست دشمنان میگیرن. فوریم به عنوان قرعه میباشه. به 4 آیه اول توجه کنید. میگوید و در روز 13 ماه آذر، هنگامی که نزدیک شد که حکم و فرمان پادشاه را جاری سازند و دشمنان یهود منتظر می بودند که بر ایشان استیلا یابند، این امر برعکس شد که یهودیان بر دشمنان خیش استیلا یافتند و یهودیها در شهرهای خود در همه ولایت‌های اخشورش پادشاه جمع شدند تا بر آنانی که قصد اذیت ایشان داشتند دست بیندازند و کسی با ایشان مقاومت ننمود، زیرا که ترس ایشان بر همه قوم‌ها مستولی شده بود و جمیع رؤسای ولایت‌ها و امیران و والیان و عاملان پادشاه یهودیان را اعانت کردند، زیرا که ترس مردخای بر ایشان مستولی شده بود، چون که مردخای آنن فانن بزرگتر می شد. دوستان، در این آیات می گوید مردمی که منتظر بودن یهودیان را بکشن، اونانی که از فرمان هامان خوشحال بودن و روز شماری می کنن که نفرت خود را بر یهودیان با کشتنشون آشکار کنه و مالشون رو تصاحب کنن، خودشون با مرگ روبرو می شن. موضوع عوض می شه. حالا خودشون در خطر بودن. چرا؟ چون نه فقط هامان وزیر که اون حکم را صادر کرده بود به قتل رسیده بود و نه فقط آن حکم پادشاه هم باطل شده بود، بلکه حکم جدیدی مبنی بر دفاع و حمایت از یهودیان صادر شده بود و بدین وسیله آن حکمی که یهودی‌ها بایستی کشته بشن باطل میشه. حالا مردخای یهودی، آن کسی که محکوم به مرگ شده بود، به جای هامان به مقام وزیر رسیده بود و مهر پادشاه را در اختیار داشت و حکم او حکم پادشاه محسوب میشد. یهودیان وقتی این رو دیدن فرصتی پیدا کردن که از دشمنان خود انتقام بگیرن. آنها مدت یک سال بود در هراس و نگرانی و ترس زندگی میکردن، ولی حالا از آن آزاد شدن، به طوری که عزای 4 درباره انتقام گیری قوم یهود از دشمنانشون صحبت میکنه و اولین کاری که میکنن اینه که میان پسران هامان رو به قتل میرسونن و سرانجام حدود 77,000 نفر از مقذبان خود رو، از دشمنان خود رو میکشن. کتاب مقدس میگوید سرانجام از دشمنان خود یا آرامی یافتن، ولی دست خود را به تاراج مال آنان نگشادن. یعنی حق را به حقدار رسانیدن ولی مالشون رو حرام نکردن، غارت نکردن. از آیه 17 میبینیم آن روزی که از طرف هامان نخست وزیر برگزیده شده بود تا همه یهودیان قتل عام بشوند، تبدیل به روز شادی و جشن بزرگی برای یهودی ها میشه. این در روز 13 ماه اول آذر واقع شد و در روز 14 آرامی یافتند و آن را روز بزم و شادمانی نگاه داشتند و یهودیانی که در شهر شوش بودند در 13 و 14 آن ماه جمع شدند و در روز 15 آن ماه نیز آرامی یافتند و آن روز بزم و شادمانی نگاه داشتند. بنابراین یهودیانی که دهاتایی که در دهات بی‌حصار ساکن بودند، روز 14 آذر ماه را روز شادمانی و بزم و روز خوش نگاه می‌دارند و هدایا برای یکدیگر می‌فرستند. یعنی آنها این دو روزی که قرار بود همه کشته بشن، حالا به روز جشن شادی انتخاب می‌کنند که هر سال از آن جشن یاد می‌آورند و خدا را به خاطر محبت و کرمش شکر می‌کنند. از آیه 20 براتون میخونم، میگوید و مردخای این مطالب را نوشته مکتوبات را نزد تمامی یهودیانی که در همه ولایت‌های اخشورش پادشاه بودند از نزدیک و دور فرستاد تا برایشان فریضه بگذارد که روز 14 و روز 15 ماه آذر را سال به سال عید بگیرند. ببینید حالا مکتوب دوم را مردخای می‌نویسه. فراموش نکنید مردخای اکنون به عنوان نخست وزیر هخامنشی فعالیت می‌کرد. این مکتوب برای یهودیانه که یهودیان هر سال در سال 14 و 15 ماه آذر را به عنوان سال سپاس و تشکر، روزهای تشکر از خدا جشن می‌گیرید، به طوری که می‌گوید چون که در آن روزها یهودیان از دشمنان خود آرامی یافتند و در آن ماه غم ایشان به شادی و ماتم ایشان به روز خوش مبدل گردید، لذا آنها را روزهای بزم و شادی نگاه بدارید و هدایا برای یکدیگر و بخشش ها برای فقیران بفرستید. پس یهودیان آنچرا که خود به عمل نمودن آن شروع کرده بودند و آنچرا که مردخای به ایشان نوشته بود برای خود فریضه ساختند، زیرا که هامان دشمن تمام قوم یهود قصد هلاک نمودن آنها را کرده بود و فور به معنی قرعه برای هلاکت و تلف نمودن ایشان انداخته بود. از این جهت آن روزها را از اسم فور فوریم نامیدن و موافق تمامی مطالب این مکتوبات و آنچه که خود ایشان در این امر دیده بودند و آنچه که بر ایشان وارد آمده بود، یهودیان این را فریضه ساختند و آن را بر ذمه خود و ذریت خیش و همه کسانی که به ایشان مستحق شوند گرفتند که تبدیل نشود و آن دو روز را بر حسب کتابت آنها و زمان معین آنها سال به سال نگاه دارند و این روزهای فوریم از میان یهود منسوخ نشود و یادگاری آنها از ذریت ایشان نابود نگردد. و استر ملکه و مردخای این را با اقتدار تمام نوشتند تا این مراسل دوم درباره فوریم برقرار نمایند و مکتوبات مشتمل بر سخنان سلامتی و امنیت نزد جمیع یهودیانی که در 127 ولایت مملکت اخشورش بودند فرستاد تا این دو روز فوریم را در زمان معین آنها قرار دهند، چنان که مردخای یهودی و استر ملکه برایشان فریضه قرار دادند و ایشان آن را بر ذمه خود و ذریت خیش گرفتند به یادگاری ایام روزه و تضرع ایشان. مقصود این آیات اینه که وقتی یهودیا از دشمنان خودشون آرامی یافتند، مطابق خواست استر و مردخای تصمیم گرفتند که هر سال آن روز را بیاد بوده آنچه که قرار بود به سرشون بیاد، ولی به لطف پروردگار کاملا برعکس شد، به خاطر بیاورن و با جشن و سرور خدای یکتا را به خاطر کرمش نسبت به آنها شکر سپاس گفته و عبادت کنند. مردخای و استر اکنون صاحب قدرت و نفوذ فراوانی در حکومت هخامنشی بودند. این دو نفر بودند که سبب شدند قوم یهود را از یک کشتار بی‌رحمانه برهانند. آنها بودند که روزه گرفتند و به درگاه خدا گریه و ماتم نمودند و حالا خودشون شاهد معجزه قدرت خدا بودند. خودشون شاهد بودند که خداوند جواب دعای آنها را داده. آنها قدرت خدا را احساس کردند، زیرا به خوبی واقف بودند که هیچ وقت با قدرت و حکمت خودشون نمیتونستن قانون پادشاه را عوض کنند. آنها مرگ خود را حتمی میدانستند و راه فراری هم برای خودشون نمیدیدند. اما خداوند از پنهانی از آنها حمایت میکرد. خداوند در پنهانی مواظبشون بود. از رحمانیت خدا، از فیض خدا بهره‌مند شدند، زیرا به خاطر رحمانیت و فیض خدا بود که زندگی خدا باز یافتند. بنابراین حالا جای ستایش و شکرگزاری بود. حالا میخوان این معجزه و این واقعه را همیشه در ذهن خود و یهودیان و نسل آینده نگاه بدارن تا به نسل‌های آینده نیز بگویند که چگونه خداوند به داد آنها رسیده و این معجزه به وقوع پیوسته. و دوستان، از همان موقع، یعنی در حدود 2700 سال پیش تا به امروز، هنوز یهودیان عید فوریم را جشن میگیرند که فوریم به معنی قرعه میباشه، قرعه‌ای که هامان برای مرگ یهودی‌ها انداخته بود. فصل دهم نشانگر لطف و قدرت خدا بر مردخای یهودی که حاضر شد از فرمان خداوند اطاعت کنه و در برابر هامان وزیر سجده نکنه و ثمره آن را ببیند. فصل ده شامل چند آیه است که براتون الان میخونم. میفرماید و اخشورش پادشاه بر زمینها و جزایر دریا جزیه گذارد و جمیع اعمال قوت و توانایی او و تفصیل عظمت مردخای که چگونه پادشاه او را معظم ساخت آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان ماد و فارس مکتوب نیست؟ زیرا که مردخای یهودی بعد از اخشورش پادشاه شخص دوم بود و در میان یهود محترم و نزد جمعیت برادران خیش مقبول شده سعادتمندی قوم خیش را می طلبید و برای تمامی ابنای جنس خود سخنان صلح آمیز می گفت. و دوستان عزیز، با این آیات مطالعه کتاب استر نیز به پایان می رسونیم. همونطوری که عرض کردم، در لوحه هایی که در شهر شوش به دست آمده و امروز در موزه بریتانیا قرار دارد، ما از مقام اخشورش پادشاه و جلال و بزرگی امپراتوری هخامنشی می تونیم مطالب بسیاری رو به دست بیاوریم. از جمله در آنها ما با نام مردخای و استر که نامشون در این لوحه ها ثبت شده است روبرو می شویم و همونطور که عرض کردم، در کتیبه های باستانی که در دل کوه بیستون نیز حاکی شده است، نام استر را نیز می توان یافت. اگرچه در اینجا از مرگ استر چیزی نمی گوید، زیرا مردخای خودش این کتاب تاریخی رو نوشته، ولی احتمال دارد که پس از چند سال در تابستان او نیز از این جهان می رود، زیرا همدان پایتخت تابستانی هخامنشی بود و مردخای و استر در شهر همدان دفن شدند و آرامگاه او نیز امروز زیارتگاه عاشقان خداوند می باشد. نه فقط مدرکی است بر حقانیت این داستان، بلکه ثابت کننده قدرت خدا در زندگی کسانی که به او توکل می کنند. بله دوست من، خداوند قوم یهود را به وسیله یک دختر یتیم و به وسیله تغییراتی که در زندگی این دختر به وجود می آوره نجات می بخشه. زیرا خدا خدای حیات بخشه، خدای نجات دهنده است و او همان کاری که قبلا کرده بود امروز نیز می کنه. همان کاری که برای مردم یهود در زمان هخامنشی کرد امروز برای من و شما می کنه. اما متاسفانه بسیاری از یهودی‌های زمان هخامنشی که توجهی به دعوت خدا نداشتن، امروز نیز مثل آن بسیاری از مردم توجه به دعوت حیات بخش خدا رو ندارن و اهمیتی به گفتار خدا و تعلیمات خدا نمیدن، در حالی که امروز نیز خداوند از ما دعوت میکنه که بیاییم و از حیات جاودان برخوردار شویم. اجازه میخوام که با این آیه انجیل از شما خداحافظی کنم، به این امید که شما حقانیت خدا را بیابید و به دعوت خدا لبیک بگویید. عیسی مسیح میفرماید: زیرا خدا مرا در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کنم، بلکه تا جهان به وسیله من نجات یابد. یا من آمدم تا گناهکاران را بجویم و حیات ببخشم. دوست من، آیا خود را از خدا دور میدونی؟ آیا احساس میکنی که گناهکارید و نیازمند بخشش؟ آیا تشنه آب حیات و زندگی جاوید هستید؟ عیسی مسیح میگوید: من آمدم تا این حیات ابدی، زندگی جاوید را به شما عطا کنم، بخشش گناه را به شما بدهم. خوشبخت کسی است که پسر خدا را در قلب خود میپذیرد. خوشبخت کسی است که منجی حق عیسی مسیح را به زندگی خود راه میدهد و از او پیروی میکند، زیرا صاحب حیات جاودان خواهد شد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که پیام مسیح را به خاطر داشته باشید. اگر محتاج بخشش هستید، اگر نیازمند به خداوند هستید و میخواهید با خدا رابطه نزدیکی داشته باشید، دوست من، فقط عیسی مسیح زنده میتوند امروز شما را کمک کنه، چون اوست یگان منجی عالم که اکنون در حضور خداست و میتونه برای ما شفاعت کند. مسیح زنده یار و پشت و پناهتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.